بله ممنونم از همه شما که با ما همراهید. یه بار دیگه هم میگم این گفتگوی من با جناب آقای مهندس محبسگاه عزیز که حالا معرفی میکنم خدمتتون شروع میتونید سوالاتتون، تجربیاتتون و مسائلی که دوست دارید با ایشون مطرح بکنید رو از طریق پیامک با ما در ارتباط بگذارید. 3094 به همین منظور در اختیار شما عزیزان هست. جناب آقای مهندس محبسگاه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، سلام و درود، عرض ادب دارم خدمت شما، خوش آمدید به شهر آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. جناب آقای مهندس محبسگاه، دولت طرح نهضت ملی مسکن رو خیلی وقته که کلید زده، اما خب هنوز همچنان میبینیم که خیلی فاصله داریم تا برسیم به اون نقطه‌ای که باید، تا بالاخره این فاصله بین عرضه و تقاضا و در واقع این افزایش ساخت و ساز به تعادلی برسه. در این رابطه برامون بفرمایید چه تصمیماتی دارید برای اینکه این فاصله کمتر بشه و حالا تا بریم به سراغ سوالات بعدی.
یکی از مواردی که ابتدا هم باید انجام میشد ثبت نام متقاضیان عزیز بود که در شهرهایی که اعلام شده بود ثبت نام کنند. در استان تهران هم به تبع کل کشور ثبت نامی ها انجام شد. من یه موضوع رو اینجا خدمتتون عرض کنم که چندی بار هم در مصاحبه های قبلی اعلام کرده بودم، ثبت نام شهرهای مجاز. خب مستظر هستی که خود شهر تهران مستثنا از ثبت نام و نهضت ملی مسکن بود.
بله.
و متقاضیان عزیز شهر تهران باید در شهرهای جدید پرند، هشت، ایوانکی، روبارکری و پاکتک ثبت نام کنه. خب چندین بار این اطلاع رسانی شد ولی اکثر همشهریان تهرانی ما در شهرهای غیر از این پنج شهر ثبت نام کردن که باعث رد درخواست و صلاحیتشون شد، ولی چند بار پالایش انجام شد.
بله.
تا اینکه در مرحله اول حدود 450 هزار نفر از 980 هزار نفری که ثبت نام کرده بودن واجد شرایط شدن و در محل سکونت که باید 5 سال سکونت رو داشتن و شهر تهران این بار شد که در حدود 102 هزار نفر تایید نهایی بشن.
بله.
و در شهرهایی که ثبت نام کرده بودن زمین ها آماده شد، الان در حال ساخت اجرای فونداسیونشون شروع شده و این این مطلب هم خدمتتون عرض کنم که مجددن ما بار بزنی که با معاملت مسکن وزارت راه شهرسازی انجام دادیم، مجددن احتمال سایت باز بشه و این ویرایش انجام میشه. خواهشی که دارم در اون جاهایی که اعلام میشه و زمین هست و مجاز هستن ثبت نام کنن تا اینکه منجر به رفع درخواست نشه.
پس قرار هست که دوباره حالا تاریخش رو اعلام میکنید که این سایت باز بشه؟ حدوداً چقدر زمان میبره؟ چند ماه؟
الان ما مبستگی با توجه به تغییراتی هم که در معاملت مسکن وزارت راه شهرسازی انجام شده احتمالاً سریع این کار انجام
بشه. بسیار خب، همکارم آقای ساجدی با شما وارد گفتگو میشم.
سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر، صبح بخیر.
سلام علیکم، ممنونم.
یه خبری من شنیدم، البته هنوز تحقق پیدا نکرده، مبنی بر این که احتمالاً وزارت راه از وزارت مسکن تفکیک میشه تا دو وزارت خونه. آیا این تأثیری به کار شما خواهد داشت؟
این یکی از مواردیه که هم میتونه معایب داشته باشه و هم مزایا داشته باشه. بررسی که باید انجام بشه و متخصصین هم در مجلس محترم شورای اسلامی و در دولت باید نسبت به سنگینی مزایا و معایب و اون بررسی‌های لازم انجام بدن، بعد این کار انجام بشه. همونطوری که در ادغامش تبعاتی داشت، قطعا در تفکیک هم این تبعاتی خواهد داشت. برای مدیریت ها در استان ها یک سری مزایایی خواهد داشت، مثلا یک مدیری که الان چندین جلسه رو داره هماهنگی میکنه، چندین جلسه رو شرکت میکنه، خب این قطعا میتونه به طور میانگی نصف بشه. و یک واقعا وزاره فنی تحلیل و عریضیه که به تمام موارد عرض کردم مزایا و معایبی خواهد.
آقای مهندس، خیلی مفید اگر اتفاق بیفته. شما نیا کن مثلا وزارت صنعت، معدن، تجارت چهار تا وزارت کنه، خود صنایعش دو تاست. وزارت راه و شهرسازی با این همه جاده ها، با این همه مسکن ها، یعنی واقعا این مسئولیت بسیار خطیری. به نظر میرسه اگر این تفکیک صورت بگیره کار شما راحت تر و تخصصی تر خواهد شد، اینطور نیست؟
عرض کردم برای مدیریت قطعا راحت تر خواهد بود، تخصصی تر خواهد و تخصص خوب راه و ترابری سابق در حوزه خودش انجام خواهد شد و مثلا که قبلا بود به کارهای خودش رسیدگی خواهد شد و خیلی بار سنگینی از روی مدیریت برداشته خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما
آقای مهندس معبد خواه. توی ورامین و ایوانه که ظاهراً زمین رو در اختیار افراد میذارن تا به سلیقه خودشون بسازن، خیلی ها منتظرن ببینن این اتفاق آیا قراره که در پرند و هشگرد اطراف تهران هم بیفته یا نه. حالا دست نگه داشتن به خاطر همین موضوع ممکنه که این اتفاق
این اتفاق خواهد افتاد. زمین هایی که ما شناسایی کردیم و زمین های ملی و متعلق به دولت هستن در جنوب شرق تهران، اشاره هم کردی شما، کارهای کمیسیونیش و کارگروهیش انجام شده، داره مراحل پایانیش رو طی میکنه. در ثبت نام جدیدی که انجام میشه به صورت دو قطعی برای دو نفر، سه نفر و یا حتی یک نفر هم زمین در اختیارشون قرار خواهد خواهیم گذاشت که انجام بدن. فقط این نکته رو متذکر میشم که بعضی از عزیزان تمام پیامک بیدن که قرار شما زمین رایگان به ما بدید. بله، ببینید زمین به صورت 99 ساله واگذار میشه، منتها برای اینکه یارانه و این تسهیلات یارانه دارن در اختیاری متقاضیان از این قرار بگیره، حتما باید 40 میلیون رو داشته باشن، نه اینکه از صرف این 40 میلیون هم نباشه. 40 میلیون افتتاح میکنن، تحصیلات به نامشون ثبت میشه و ساخت و ساز با طرحی که و یک طرح کاملا خوب استاندارد و ایرانی اسلامی خودشون میرن از صرف تا صد پروانه رو اجرا رو انجام میدن.
بله، این که پیامک میاد و میگه ما برای شما افتتاح حساب کردیم و اینها، اینا واقعی هستش برای اون 40 میلیون نیم یا نه؟
افتتاح حساب برای کسانی که واجد شرایط شدن و اون فرمشون ثبت شد برایشون پیامک ارسال میشه که نسبت به افتتاح حساب اقدام کنن. اگر برای کسانی که پیامک اومده حتما نسبت به واریز 40 میلیون و افتتاح حساب اقدامات لازم رو انجام بدن. برای کسانی که فرمشون ثبت شده و هنوز پیامکی نرفته قطعا پیامک ارسال خواهد.
936 آخرش 8161 گفتن که چرا در سایت ثبت نام مسکن ملی از واحدهای چیتگر خبری نیست.
ما چیتگر واحدی نداریم.
آها، مثلا چیز وجود نداره. 912 آخرش 7742 گفتن که در طرح اقدام ملی مسکن اسم نوشتم، از سال 98 تا به حال 360 میلیون واریزی داشتم، میگن جز طرحهای اول هست ولی هنوز انتخاب واحد نشده، چطور قابل پیگیریه؟ من یک سال توی فاز انتخاب واحده.
شهر مورد نظر یا شهر جدید مورد نظر رو اعلام کنن، ما پیگیری کنیم اگر لازم شد.
به کجا اعلام بکنن؟
به اداره کل راه و شهرساز.
به اداره کل راه و شهرساز. پس این شنوندی عزیزمون میتونن اعلام کنن و پیگیری بکنن. آقای اسدی از فرجام هم نوشتن که برای من پیام اومده که حساب بانکی باز کنم و واریزی داشته باشم، اگر سر موقع واریزی نداشته باشم چی میشه؟ آیا دو ماه دچار تاخیر میشه؟ پاسخ من رو هم
یکی از مواردی که در شورای مسکنم در مورد اون تصمیم گرفته شده اینه که خب چون متقاضیان اولویتی که پول واریز میکنن بهشون واحد تعلق میگیره، قطعا کسانی که نتونن در مورد معین و مقرر واریز حساب داشته باشن یا افتتاح حساب کنن، اینا تقریبا میرن آخر صف و کسانی که پشت سر هستن نسبت به واریز وجه اقدام میکنن. خواهشی که دارم به محصی که پیامک اومد و فرصت معین داده شد نسبت به واریز
انجام بدن. آقای مهندس معابس خواهون، شنوندمون که گفته بودن از سال 98 با 360 میلیون واریزی داشتن، گفتن که در شهر پردیس بوده این واحدی که
بله من حد زدم که شهر جدید پردیس. شما میتونم شهر جدید پردیس مراجعه کنم، منتها تصمیمی که گرفته شد در مورد واریزی هایی که مثل متوازی عزیز سرسان های قبل به تصمیماتی که گرفته شده مقرر شده تا پایان 1601 امسال این واحدات هم تعیین تکلیف بشن هم قسمت بابوس اقدام لازم انجام بشه. ولی عزیز متقاضی میتونم به شهر جدید پردیس مراجعه به نسبت به شدن واحدشون از اونجا سوالاتشون رو بپرسن.
جناب آقای مهندس محبت خود، در ارتباط با واریزی هایی که بعد افراد انجام بدن، تدابیری اندیشیده شده تا حالا افرادی که درآمد کمتری دارن، زیر 10 میلیون درآمد دارن، بتونن با این شرایط ویژه اقساط رو در واقع پرداخت بکنن یا نه؟
در مورد واریزه های اولیه که برای ساخت خب صندوق ملی مسکن افتتاح شده که این کارش داره انجام میشه و برای دهک های اول تا سوم تمدیداتی هم دیشیده شده که اینا نسبت به اون 40 میلیونی که گفته شده تخفیفاتی داشته باشن و در حتی تا 20 میلیون هم احتمالا این کاهش پیدا کنه که مرحله اولو با این روش انجام بدم و مابقیش هم صندوق ملی مسکن کمک خواهد کرد.
از شما خواهش میکنم که یک شماره تلفنی که پاسخگو باشه شنونده ما بتونن راحت ارتباط برقرار بکنن با این در واقع شماره تلفن رو در اداره کل راه و شهرسازی برامون بفرمایید، تا حالا اگر کسی با سوالی داشت نیاز به پیگیری بود بتونه
بفرمایید. دلیل موقعیت ذخایر و امکانات اقتصادی که داره مستثری که ما از نظر نفت و گاز اولین در جهان هستیم، از لحاظ موقعیت جغرافیاییمون مسئله هاب منطقه هستیم، یعنی مرکزیت یک منطقه خاورمیانه و منطقه خودمون هستیم، بنادر ما شرق و غرب ما شمال و جنوب ما دروازه های طلایی برای حضور در این منطقه هست و حضور و اقتدار و توانایی ما در حوزه های مختلف به گونه ایست که برای این پیمان ما نقش موثری داریم، کما اینکه در بیانات مسئولین امر عرض شد که مثل رئیس جمهور چین، رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور هند به اقرار کامل اعلام کردن که موقعیت ایران یه موقعیت ویژه است. خب اینجا کشورهایی مثل چین، مثل روسیه، مثل هند، کشورهای آسیای میانه، یعنی یک قسمت اعظم از اینها هست. برای ما چه فایده داره؟ برای ما مرسلت که در همه حوزه ها مثال امنیتی که سر جای خودش موضوع بحث امروز ما نیست، یعنی حقیر نیست، ولی تو حوزه اقتصاد ما تمام نیازهای خودمون رو در حوزه های عرصبت که صادرات کالامون، صادرات برقمون، صادرات انرژیمون، صادرات نفت گازمون، وارداتمون، مواد اولیه‌مون، تکنولوژیمون، بازارمون، در همه این حوزه ها میتونیم استفاده شایانی رو ببریم کما که اونا میبرن و اینا میتونن با هم یه پوششی داشته باشن. و مهمتر از همه این تحریمی که دنیای غرب بر علیه ما شروع کرده میشه یه قسمت عمدش با همین ها هر شرط که جلوش گرفت و شکست این تحریم ها را. در حوزه های اقتصادی توسعه تجارت ما کاملا ممکن است، رقم و عدد ها بسیار بالاست همینطور که فرمودید و آثارش همین تا حضور ما در اونجا شروع که شده الان برابر گفته معاونت وزارت سمت امروز 9 میلیارد دلار ما از سبکی ظرف همین چند ماه گذشته به اونها صادرات داشتیم.
بله.
و به همین ترتیب در تامین کالا بس بازار بازار بزرگی حوزه اقتصادی منتها ما برای اینکه از اینجا استفاده کنیم نقطه دقیق هست. دقیق یعنی هم باید مسئولین دولتی ما درست توجه کنن، هم فعالین اقتصادی ما. الان اون چیزی که انجام شده شکل کار از نظر حقوقی، از نظر اشد که قراردادها انجام شده، البته 49 موافقت نامه هست که 49 حوزه است باید بره تو مجلس ما تصویب بشه که انشالله میشه، ولی مهمتر از این شکل اون محتوای بحثه. محتوای بحث این است که ما وقتی میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم که مجموعه زیربنای های لازم، چه سخت افزاری چه نرم افزاری باید آماده بشه، یعنی کارهایی که باید دولت انجام بده، دولت باید در حوزه قوانین و مقررات و تسهیلگری قوانین به گونه ای عمل کنه که ما بتونیم عملا این ارتباط صادرات و واردات اقتصادی داشته باشیم. و مهمترین بحث توی این قسمت ثبات قوانین و مقرراته، یعنی ما اگر بخوام با این کشورها موافقت نامه‌های مدت دار ببندیم و پایدار، نمی‌شود که قوانین و مقررات ما هر چند وقتی باید عوض بشه. این ثبات مقررات است. بسترهای لازم در حوزه حمل و نقل، در حوزه نظام بانکی، یعنی قوانین و مقررات و واردات صادرات امور مالی بانکی ما باید بگویی باشه که از یه ثباتی برشته باشه و بتونیم تعامل بکنیم. در حوزه های عرض شود که معادن ما در حوزه های سرمایه گذاری اونها در اینجا در حوزه های سرمایه گذاری ما، خلاصه اون امور زیربنایی بنادر ما، آموزش های ما، اینا باید دولت کمک کنه این کارا انجام بشه.
بله.
و حمایت از بخش تولید در بخش خصوصی ما و بخش فعالین اقتصادی ما باید بدونن که وارد یه صحنه بین المللی میشن که 42% از اقتصاد اونجا داره اونجا سامان پیدا میکنه، باید بتوانن قدرت رقابت کامل از لحاظ کیفیت تولید، از نظر قیمت تولید، از نظر خدمات بعد از فروش تولید، یعنی از نظر نوع محصول، این محصول رو باید محصول صادرات محور دیگه تولید کنن، باید یه کالایی تولید کنن که در بازار رقابت جهانی بشه به اون اثرات، که در این جنگ اقتصادی یه ظرفی درست شده که ما فعالیتون میشن حضور پیدا کنن.
بله.
ولی موفقیتشون به این است که قیمتشون، کیفیتشون، خدمات بعد از فروششون، نوع کالاشون بتونه اثرات که اونجا بتونه سامان پیدا کنه و حسن این اثرات، این فضایی که داره ایجاد میشه، تازه این یکی از پیمانهای منطقی و جهانی است. الان خوشبختانه با حرکتی که دولت 13 بدونه که ما بخوام شعار بدیم، چون یکی از اولویت‌هاش تعاملات جهانی و منطقه‌ای قرار داده
همیتون.
و آمادگی جهان هم ارشد بخشان اینایی که الان با ما در ارتباط هستن، یکی از اینا مثلا بریکسه. بریکس یکی از پیمان‌های مهم جهانی هست که اونها هم الان مقدمات کارشون برای که ما اونجا حضور پیدا کنیم هست. تو پیمان‌های دیگر مثل اکو، مثل دیگران خیلی از این پیمان‌ها هست که اگر ما اینجا موفق عمل کنیم، آماده بشیم، تقریبا با عمده اقتصاد دنیا میتونیم تعامل کنیم. اونجا هست که خیلی از مسائل اقتصادیمون که حل میشه هیچی، خیلی از مسائل امنیتیمون حل میشه هیچی، خیلی از نارسایی‌هامون حل میشه، یعنی در سایه تعاملات اقتصادی و در یک جمله دیپلماسی اقتصادی با، یعنی هنر استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و هنر استفاده از ابزار سیاسی در جهت اهداف سیاسی، و بالعکس ما بتونیم این هنرمندی رو بتونیم درست تعامل کنیم، دیپلماسی اقتصادیمون درست رفتار کنه، قسمت عمده از توسعه ما، قسمت عمده از نگرانی ها مرتفع میشه. خوشبختانه در این زمینه هستیم. اون تا دوباره تکرار میکنم، یه سری کارهاییست که با دولت انجام بده و یه سری کار مهم هست که باید فعالین اقتصادی تولید کننده های ما انجام بدن. نمیشه باید کالای غیر مرغوبی را با قیمت بالا با خدمات تو بازار همم آماده باشن، اوتوماتیکوار خود ما هم نمیخریم،
عملا از اون ظرفی که به وجود اومده نمیتونیم استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رساق. من واقعا فارغ از لفاظی و بازی با کلمات بهره مند شدم، یعنی خودم به شخصه فرا گرفتم از فرمایشات شما. سلامت باشید.
کار بزرگان و اهل
حرفه زنده باشید. شما بزرگوارید. من واقعا میخواستم آقای رساق بپردازم به اینکه ما با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه فارغ از رفع تحریم برای خنثی‌سازی و بی اثر کردن تحریم ها باید حرکت بکنیم، و نکاتی رو که شما اشاره کردید بهشون، بحث این که ما باید در حوزه قوانین و مقررات ثبات داشته باشیم و بسترهای لازم در حوزه حمل و نقل، بنادر، و همینطور در مورد تعاملات بانکیمون ما باید این ثبات رو داشته باشیم، و همینطور نکته خیلی خیلی مهمی که اشاره کردید، بحث حمایت از حمایت دولت از بخش خصوصی، اینها همگی بسیار نکات مهمی بود که جناب علی اشاره کردید.
اگر به من اجازه بدید، چون اشاره به مقام معظم رهبری کردید، اخیراً مقام معظم رهبری اصول حاکم بر برنامه هفتم رو که دولت باید عملیاتی کنه در تمام برنامه‌هاش، ماده 22 این اگر نگاه کنید بند سیاست‌های خارجی اونجا اعلام کردن دولت باید تمام برنامه‌هاشو به گونه ای عمل کند که تولید کشور اقتصاد محور باشد، و باید مجموعه قوانین و مقررات و رفتارها و روحچردها به گونه ای باشد که ما حضور معنادار واقعی در این بازارهای منطقه‌ای جهانی داشته باشیم. این اصولی که به عنوان اصول حاکم بر برنامه هفتم و مقام معظم رهبری فرمودن، و این دیدگاهی است که باید انشاءالله دولت به استناد دستورات قانونی و رهبری که مصدر هستید که اصل 110 قانون اساسی اصول حاکم بر سیاست های کلی رو مقام معظم رهبری میگن، یعنی دولت موظف است، مجلس موظف است، قوه قضاییه موظف است، هر فعالی موظف است که این روابط رو عملا توسعه بده.
درست. بسیار سپاسگزار از محبت شما. من پاسخ کامل خودم رو در این حوزه گرفتم، اما آخرین سوالی که میخوام از بحثتون بپرسم، جناب آقای آل‌اسحاق، داریم در خبرها که قرار هست وزارت بازرگانی از وزارت سمت جدا بشه. ما در گذشته وزارت بازرگانی رو جدا داشتیم، حضرت عالی هم وزیر بازرگانی بودید، بعد این وزارت خون اومد و در واقع ادغام شد وزارت سمت و بازرگانی. حالا قرار هست که دوباره این جداسازی انجام بشه و برگردیم به روالی که ما وزارت بازرگانی داشتیم. شما این روال رو چطور می‌بینید با توجه به اینکه خودتون هم از رسالی تو این حوزه مسئولیت داشتید، وزیر بازرگانی بودید؟ اساساً این جداسازی و اینکه ما دوباره وزارت بازرگانی داشته باشیم رو مثبت ارزیابی می‌کنید؟
بله حتماً. چرا این چیزا رو تکرار می‌کنم؟
بله،
برای اینکه شما خوب موقعیم پرسید. ببینید الان این بحثی که الان مطرح شده در کشور مطرحه، ملاحظه می‌فرمایید همه حوزه‌های کشور، یعنی حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، همه تهدیدهای ما، همه فرصتهای ما، یه قسمت عمدش مربوط هست به سیاستها و راهبردهای تجاری و همکاریهای منطقه‌ای ما. حالا با توجه به اینکه الان ما یه وزارتخونه داریم که مسئولینه که 4 تا حوزه رو میخواد اداره کنه، یعنی بخش صنعت با تمام مشکلاتش که داریم میبینیم چیه، بخش معدن رو با تمام مشکلاتش داره، بخش بازرگانی داخلی و خارجی رو، و این نیاز به زمان که هم تهدیدهای ما تو این حوزه است هم فرصتهای ما. و جالب این است که چه دولت قبل چه این دولت با زبان حال و قال همگیشون میگن که آقا از عهده یه نفر بر نمیاد این کار را انجام
بده، این همه مسئولیت. بله،
و این همه مسئولیت، و با زبان عملیاتی حرفه‌ای هم داریم می‌بینیم که نمیشه. من واقعا متعجبم بعضی ها به خاطر بعضی از مسائل، و من عرض میکنم که الان تو این دنیای اینطوری، تو مهندسی دنیا، آیا چین به این عظمتش وزر بازرگانی داره یا نداره، آمریکا داره یا نداره، هند داره یا نداره؟
اونجا که من میدونم دارن، یعنی همه وزارت بازرگانی رو به طور مجزا دارن،
کشورهای موثر در نظام مهندسی دنیا، و مخصوصا که الان ما داریم، حالا انشاءالله که آثار مثبت عرض من باشه، الان که ما داریم تو منطقه، یعنی ما و چین و روسیه داریم، به هند داریم یه قطبی میشیم در مقابل قطبهای دیگر دنیا، داریم تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستیم در این شرایط مهندسی دنیا. به این که دنیا بحث اولش امروز جنگش جنگ اقتصادیه، فرصتاش فرصت اقتصادیه، روابط روابط تجاری محوری همه چیز هست، ما تو این وضع بخوام از یه آدم بیاد همه این مسئولیت رو قبول کنه، خود اینا میگن آقا این نمیشه، من چه اصراری هست که ما داریم بکنیم؟
خب انشالله که هر چه زودتر این اتفاق بیفته
و درست
امید خود عرض کنم خدمتون که آیا رساق، ما با توجه به اینکه ارتباط برقرار شده و البته این فرصت رو مددید، من میخوام سال بعدی رو هم از نظرتون بپرسم. سلامت باشید آیا رساق. شما رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق هستید.
بله.
هر آنچه که از ظرفیت‌های تجاری بین ایران و عراق و اینکه ما این ظرفیت واقعا برای اینکه به چه اعداد بزرگی برسیم در واقع مراودات تجاری بین دو کشور، این رو میدونم که عدد بسیار بزرگی است، ظرفیت بسیاری است، اما اون چیزی که در عمل اتفاق میفته، حالا چقدر از اون ظرفیت هست رو شما باید بفرمایید، و اینکه آیا ما الان در مسیر درست برای اینکه این ظرفیت رو در واقع بهش برسیم به حد اکثر و حالت ایدئال قرار داریم.
اداره کل راه شهرسازی چندین شماره داره، اگر من بخوام الان یکیشو بگم که اون اشکال بشه، اینا میتونن تو سایت هر چندین شماره که از هر کدوم تماس بگیرن جواب لازم بهشون داده میشه و برخطای ما به صورت آنلاین هست.
پس میتونن تشریف ببرن به سایت اداره کل راه شهرسازی و از طریق اون قسمتی که تماس با ما هست احتمالاً شماره تلفن اونجا هست و میتونن که پیگیری بکنن درخواستاشون.